أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أعوذ بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. من شأن النفاق همونطوری که در اول سوره مبارکه بقره بحث شد، جهل علمی و جهالت عملی، یعنی اگر کسی در بخش علمی یه اندیشه شفاف و روشنی نداشت و در بخش عملی یه انگیزه قاطع و خالصی نداشت، زمینه نفاق فراهم می‌شود. سلامت دل در بخش های علمی همون برهان است و قلب، در بخش های عملی که جای عزم است همون نیت است و اخلاص. اگر در بخش علمی و اندیشه گرفتار جهل شد و اگر در بخش انگیزه گرفتار تردید و ناخالصی و آلودگی شد، این دل بیمار است. وقتی مریض شد درمانش آسان هست در اوائل امر، اگر درمان نشد کمشن فی قلوبه مرضون فزاده هم الله مرضون، به این سر از نفاق در می آورد. چنین انسانی همیشه لرزان است و اینکه پایگاه فکری ندارد. بذار بر بخش را دیگر فرمود یحذرون کل سیئتین علیهم، هر رخدادی که در مملکت پیش می آید اولین بار اینا می ترسن، چون می ترسن رسوا بشن. یحذرون کل سیئتین علیهم، چون این چنین است پس حذر اینا و ترتیب اثر عملی بر خوف نسبت به اینا مسلم است. اینطور نیستن که اینها در خوف یا برحذر بودن جدی نباشن، نه واقعا میترسن، چون درونشون با بیرونشون دوتا است و میترسن درونشون روشن بشه و از این حراسناک بشه. و همین گروه را از هر حیوان سمی بدتر معرفی کردن، برای اینکه بالاخره یه حیوان سمی مثلا مار، ظاهرش مار است باطنش هم مار، به انسان وقتی مار رو دید و فاصله میگیره، اما اینا ظاهرشون انسان است باطنشون مار، با اینا مصافحه میکنند مسموم میشود. مشکلش اینه، از این جهت اینا از این حیوانات بدتر خواهند. قرار اون است که منشه پیدایش نفاق و زمین نفاق هم اون فقدان علم و فقدان انگیزه است. اگر مسائل الهی با برهان برای کسی حل بشود و در بخش عزم از نیت خالص برخوردار باشد، این از نفاق مسئول است. منشأ پیدایش نفاق همان است، لذا همیشه شون برحذر است. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم. مطلب دیگر این که برخی احتمال دادن این ضمیر علیهم به ضمیر تنبئهم به مؤمنین برگردد، که این که این شبه را پاسخ دادن که گرچه در این آیه از مؤمنان سخنی به میون نیامده، ولی سیاق آیات از مؤمنان یاد کرده است. برای این که در اون آیات قبلی به این صورت آمده و یؤمنوا للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم، از مؤمنین نام برده شده. بعد یهلکون بالله لکم هم منظور از این لکم مؤمنانند و ماننده، پس درابه از مؤمنان یاد شده، لذا ضمیر علیهم بتونند به هم میتواند به مؤمنان برگردد. یه منافقین میترسن که بر مؤمنین سوره نازل بشود که مؤمنین را با خبر بکند از اون چی که در قلوب منافقین. این معنا اگر ما دلیل بر صحت داشته باشیم، توجیهش همین است که مثلا اگه دلیل داشتیم، قرینه داشتیم که این دو تا ضمیر به مؤمن و مؤمنان برمیگردد، اگر سوال میکردن که در این آیه سخن از مؤمنان به میون نیامده، میتوانیم اون چیزا که شما گفتید منوان پاسخ ذکر بکنیم که در آیات قبل از مؤمنین سخن بیمون آمده. اما ما دلیلی بر ارجاع ضمیر به مؤمنان نداریم. یک، وقتی یه اسم ظاهری در آیه آمده و کلام هم درباره اون اسم ظاهر هست، ظاهرش هست که ضمیر هم به همون برمیگرده، نه به چیز دیگه. بنابراین ظاهر ضمیر علیهم و تنبئهم به همون منافقون برمیگردد. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم. مطلب بعدی آن است که این اخبار و گزارش گاهی برای تعلیم جاهل است. کسانی چیزی نمیداند، دیگری آدم را با خبر بکند و گزارش میدهد. یه وقتی منظور از این گزارش آن است که بگوید ما میدانیم در دل شما چه میگذرد. یه وقتی منظور از گزارش آن است که نه، اون چرا که در دل دارد بیرون میآورد، علنی میکند که در همه فهمند. اون چرا که از دل بیرون میآورد هم دو جوره. یه وقتی بر اساس گزارش های دنیایی است، در حد علم حصولی است و مفهوم است و امثال زاله. یه وقت است نه، این اون صحنه را که در ذهن آدم و در دل آدم است او رو بیرون می آورد. این دومی دیگه مربوط به قیامت میشه. خب پس برابر این گزارشی که به انسان می دهم، یا برای آن است که ما را آگاه کنم، مثل این که ما وقتی برای نمی دانیم ما را با خبر می دهم. این معنای گزارش و خبر است. یه وقت است که نه، چیزی در درون ما هم اون گزارش دهنده نمیخواهد مطلبی را به ما گزارش بدهد، فقط میخواهد بگوید که ما میدانیم در دلش در درون شما چی گذشت. گاهی نه، اون را هم علنی میکند، به صحنه میآورد و به همگان میفهماند که در قلب فرون شخص چی گذشت. این علنی کردن و از درون به بیرون آوردن دو جوره. یه وقت در حد خبره، یه وقت در حد کالبد شکافی و امثال ذالکه. یه وقت است میگوین مثلا فرون شخص در قلب او این رگها بسته است یا در درون او میکروب هست. یه وقت اینا جراحی میکنن در اتاق عمل به همه نشون میدن که این غده در دل او هست. اون چه که به علم حصولی برمیگرده که بگوین مثلا در قلب فرون شخص چه حادثه رخ داد، این همین گزارش های مفهومی. یه وقت اصلا کالبد شفافی میکنن، جراحی میکنن، این اون عمل رو نشون میدن. این دیگه جریان گزارش های مفهومی نیست، این خود خارج رو نشون دادنه. در جریان قیامت این طوره که اون چی که در درون آدم است بیرون میارن، نه از ظاهر حصولی، خود متن عمل رو حاضر میکنن و خود شخص هم میبینه، دیگران هم میبینن که من یه عمل مثال ذره خیرم، یره خود اون عمل رو نشون میده. اینجا تنبیه و گزارش و انباء و اخبار و اعلام منافقان به اون چه در ضمیرشون گذشت از سنخ خبر نیست که انسان چیزی به منافق بگوید که منافق نمیداند، بلکه از سنخ یرد دار انسان یوم معزین به ما قدم و اخر است که در سوره مبارکه القیامه آمده. در سوره القیامه که فرمود در اون روز ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، انسان را با خبر می‌کنند از اینکه چه کار انجام داده است. آیه 13 و 14 سوره مبارکه القیامه، اونجا که به هر کسی میگویند در درونش چیست، یعنی اون چیزی که در درون اوست بیرون میارند تا هم خود او مشاهده کنه هم دیگران. بعد می‌فرماید این که ما در قیامت هر کسی را با خبر می‌کنیم که او چه کرده است، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، با یک بله ادراک می‌فرماید که نیازی به گزارش نیست. این تنبیه از باب اعلام و اخبار و اینا نیست، بل الانسان علی نفسه بصیرة لو ألقی معاذیره. نیازی نیست که حالا ما به او بگوییم که تو چه کردی، چون هر کسی عمل کرده خود را خوب می داند. که قبلن هم ملاحظه فرمودید این تای بصیره تای مبالغه است، چون انسان که مؤنث نیست تا خبرش مؤنث باشد. اگر خبر به معنی عادی بود می فرمود بر انسان و علی نفسه بصیر، اما از این که فرمود بصیرتون مثل این که فرمود علامتون، وقتی میگن علامه است یعنی علم و خیلی است. اینجا وقتی فرمود بر انسان و علی نفسه بصیرتون یعنی انسان ممکنه نسبت به چیزهای دیگر خیلی اطلاع نداشته باشد، اما نسبت به خیشتن خیش خیلی اطلاع دارد، دیگه نمیشه او را فریب داد. بر انسان و علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره، ولو عذرخواهی هم بکند، عذر تراشی هم بکند، ولی بالاخره میدونه که خلاف کرده. آنچه را که ذات اقدس الی وسیله پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان غزوه تبوک به منافقان اعلام کرده است شبیه صحنه قیامت است، منتها در حد علم حصولی. فرمود اون چیزی که در زوایای قلب شماست برای ما شفافه، شما این حرفا رو گفتید، این تصمیم رو داشتید، این توطئه ها را کردید و ما جامعه را با خبر میکنیم. جامعه را با خبر کردن خبر حقیقیه. این یک، خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم با خبر بشود رو علم شهودی از ناحیه انبای الهی، منتها با علم شهودی این خبر حقیقیه. این دو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم با علم شهودی از راه وحی با خبر میشود، جامعه هم از راه علم حصولی با خبر میشود، ولی خود منافقان برای اونا خبر جدید نیست. اونا میفهمن که دیگران فهمیدن، برای اونا همین حد است. پس تنبعی منافقان از این سنخ است که می فهمد که دیگران فهمیدن و راز او علنی می شود، او رو بیرون آوردن. از سنخ یونبال انسان و یوم ازن به ما قدم و اخر بل الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره هست، منتها در صحنه قیامت خیلی شفاف به صورت علم شهودی برای منافقان در حد علم حسودی. اینجا هم عذرخواهی میکنن، اونجا هم ذات اقدس اعلام فرمود که شما هر عذری هم بیارید بالاخره میدونید اعتراف کردید دیگر، ولو القا معاذیره. اینجا هم فرمود لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بخواهید چه عذرخواهی دارید میکنید؟ شما بعد از اینکه محکوم به ایمان بودید الان کفرتون دیگه مسلم شد، حالا اون کفرش هم بازگو میشد که چرا کفرشون مسلم شد و آشکار شد. خب آخر اون مصدر نیست، وصف است، منتها مؤنث بودنش از باب این است که تاش تا مبالغ نه بصران نیست، بصیرتون هست. اگر گفته می شد انسان بصران از طرق زیدان عدلون بود، اما انسانو بصیرون وصف است، ولی نه فرمود انسانو عبد نفسی بصیرون، بلکه فرمود انسانو عبد نفسی بصیرتون. این تا میشه تای مبالغه، یعنی انسان خیلی از احوالش باخبر است و اون برو انقا معادله هم تأیید میکند، یعنی هرچی هم از تراشی بکند بالاخره ممکن دیگران باور بکنند، ولی خودش که باور نمی کند چون خودش خوب میشناسند دیگه. خب پس تنبعه منافقان از سنخ تنبعه انسان ها در قیامت است، منطقه البته او کالبت شکافی است، در اون را بیر آوردن است، علم حضوری است و این اصلا خیلی علم حصولی هم سال داره.
اخراج عمل کنید
خب حالا اگر اگرچین که این شخص آبروی دیگران رو برده باشد، ذات حق و سعلا علا رؤوس الاشهاد دور رسوا بکند، اگه گناهان خصوصی کرده باشد دیگه چنین تو همین مناجات شعبانی هست که بالاخره اون چیزی که من از تو میخواهم این است که علی رؤوس الاشهاد لا تفزنی علی رؤوس الاشهاد، الهی قد احسنت علی استترت علی در دنیا فاذنی بنابراین احوج الی ستر علی من که فی الاخرى، خدای احتیاج من در قیامت بیشتر از دنیا و این کجا اولین و آخرین جمعا و من رسوا نکن علی رؤوس الاشهاد علی رؤوس الاشهاد که همه بفهمند. حالا اگر کسی خدا اینا کرده گناه او پرده‌دری بود، او در قیامت هم به همین وضع گرفتار می‌شود. بعد اونجا بینایی است، نه بینا بودن. اونجا وصف است چون به قرینه اینکه بر نور عرض شده نه بر منور. اما اینجا خود بصیر، مثل که ان الله بصیر و علیم البصیر، که وصف است نیست، نه محض. خب یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون که تنبئهم بما فی قلوبهم. در اینجا به صورت فعل مضارع ذکر کرده، نشانه آن است که بالاخره این کار شدنی است، اما حالا در آینده نزدیک یا دور او رو مشخص نشده. لکن در ذیل که فرمود قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون، این نشانه آن است که همکنون خدا این کار را میکند، بلکه شما با اون هسته مرکزی اسلام در مهمترین جنگ هایی که اسلام با اروپا روس به نام نبرد با امپراتوری روم این مشکلات ایجاد کردی. برخلاف آیاتی که در سوره 47 است، سوره که بنا باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در اونجا با فعل مضارع یاد کرده که نشانه تحقق فعلی این اخراج نیست. دو جا در اون سوره با فعل مضارع یاد شده است، یکی آیه 29 سوره که رفته است و یکی هم آیه 37 در سوره 47 که بنا مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. آیه 29 اینه: ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذغانهم. خب ضیق کینه و عداوتی که مسلمان نسبت به مسلمان دیگر دارد این مرض است. اینا که این قدره درشون است خیال میکنن که خدا این قدره بیرون نمیاره، بالاخره یه وقتی بیرون میاره دیگه، با فعل مضارع یاد کرده. چه که در آیه 37 همون سوره مبارکه 47 فرمود این یسأل کموها فیوه فکوم تبخلو و یخرج از غانکم. اما حالا این زیغ را، این بخل را، این قدره را کی در میاره معلوم نیست، شاید به قیامت برسد، با فعل مضارع یاد شده. لکن در آیه محل بحث به صورت اسم فاعل یا صورت مشبهه به سبک اسم فاعلی ذکر کرده این است که ان الله مخرجون ما تحذرون. شما حراس دارید که بالاخره خدا افشاگری بکند، خدا این کار خواهد کرد. یعنی شما با خدا و آیات الهی و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دارید بازی میکنید. قول استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. مطلب بعدیان است که محور اصلی استهزای اینها خدا و آیات الهی است، وحی و نبوت است. و اگر نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها استهزا دارن یا بدرفتاری دارن، تقریبا در درجه دومه. اینا در درجه اول با خدا و آیات الهی کار دارن، بعد نسبت به پیغمبر. اینه که در آیه بعد اول نام مبارک الله آمده، بعد آیات الهی آمده، بعد رسول خدا. از این که محور اصلی استهزای اونها خدا و آیات خداست، برای این که پیغمبر از خود سخنی ندارد، کلام خدا را نقل میکند. و در بخشی از آیات قرآن کریم ذات اقدس اعلام فرمود اینا با آیات ما کار دارن، اینا آیات الهی را دارن استهزا میکنن. بعد میفهمد به اینکه تو نگران نباش، اینا مستقیما به تو ظلم نکردن، تو را تکذیب نکردن. خلاصه محور اصلی تکذیب و ظلم اونها آیات ما. در سوره مبارکه انعام به این صورت فرمود که اینها با آیات الهی درگیرن و آیات الهی را به استهزا میکشن. چنین که در سوره مبارکه نساء هم به همین صورت آمده، آیه 140 سوره مبارکه نساء اینه: وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفروا بها و یستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. کفار کارشون اینه، منافق در خفا هم کارشون همینه که نه آیات الهی را به استهزا میگیرن و مستقیما با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در درجه اول کار ندارد. بعد در سوره مبارکه انعام مانند آن فرمود که اگر اینها ستمی کردن، آیه 33 سوره مبارکه انعام، اینا مستقیما با آیات ما درگیره، نه با شخص تو. آیه 33 سوره انعام است که قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون. ما میدونیم که حرف اینا شما رو غمگین میکنه، اما بذار اینا مستقیما با ما کار کنه نه با تو. قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون، اما فانهم لا یکذبونک. نمیخوان تو رو تکذیب کنن، برای تو با امانت و صداقت به اینا معروف بودی، به شخصیت حقیقی تو کار ندارن. از اون که نام مبارکت چیه، پدرت چیه، مادرت چیه، از چی قبیله هستی، اوصاف چیه، اخلاق چیه، اینا با تو کار ندارن، تو رو امین میدونن و صادق. فانهم لا یکذبونک، نمیگن تو آدم دروغگو هستی. در حقیقت این وحی ما رو تکذیب بکنن، هدف اصلی اینا کذب خبریست، نه کذب مخبری. نمیخوام بگن تو آدمی دروغگو هستی، و تو رو به امانت میشناختن، به صداقتم میپذیرن، ولی نسبت به آیات ما اینا مشکل دارن. فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون. اون وقت تو همشون آیات ما رو نقل بکنی، از این جهت یک کذب مخبری هم به شما معاذ الله اسناد میدن. رو این محور هاست که در آیه بعد که سخن از پاسخ الهی است، اول نام خداست، بعد آیات الهی، بعد رسول خدا. قل بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. خب مسئله دیگر است که اینها کارشون خوز و لعب است، هم بازی چیز بدیه، هم فرو رفتن بازیگرانه چیز بدیه. خوز را معمولا تو اون فرو رفتنهای باطل و سرگرمی عاطل به کار میبرن. ای کسی مشغول تحقیق در مسائل علمی است، اونو معمولا خوز نمیگن، گرچه با قرینه استعمال میکنن، ولی قرآن کریم معمولا در باره معارف و حقایق الهی ای کسی داره فحص میکنه، جستجو میکنه، خوز تعبیر نمیکنن. قل الله ثم ذرهم فی خوزهم یلعبوا، یا یخوزو و یلعبو، این یک کار باطلی است. بعد در اینجا وقت رمود که برای این سهل تهم خب وجود ماره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم با این عده حرکت کردن برای غزوه تبوک. اینا به یکدیگر میرسیدن گفتن که این کسی که مدعی نبوت است تازه یه گوشه دهکده رو گرفته به نام مدینه. آخه مدینه اون جمعیت اون کنانی که نداشتیم، مثل مدینه کنونی نبود یه شهر بزرگ باشد. اون روز مگه چقدر جمعیت داشت؟ حد اکثر 5-6 جمعیت داشتی از این روستاهای بزرگی. حالا این یه دهکده رو گرفته، با این 4 سربازش داره میره به جنگ امپراتوری غرب. خب روم اون روز دیگه امپراتوری بود دیگه. اون که مؤمن هست بر اساس کم من فئت قلیلت قربت فئت کثیرت به ادن الله هرگز، یا میگوید نموت و مقاید، اما ریاسر بوجود مارکه از تعلیم حرف رو زده، تاریم بوجود مارکه از زد اون حرف زده که اگر به ما بگه به دریا بریم، میدیم به صحرا بریم، ما برامون بی تفاوته، به تو ایمان آوردیم و میدونیم پیروز میشیم. اما اینا که فی قلوب هم مرزون بودن با هم زمزم میکردن که این چه خیال کرده با 4 سرباز میخواد بره به جنگ امپراتوری رو. ذات اقدس الهی به بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم با خبر کرد اینا که درن میان حرفاشون این. حضرت دیروز افت و اینا رو نگه داشت و فرمود بیستید، بعد چی میگفتی؟ گفتن ما داشتیم شوخی میکردیم. فرمود با چی شوخی میکردی؟ یه وقت دادم منظورشون این نیست که ما مسافر بودیم حرفای عادی میزدیم، نه خیر، باور کردن، تصدیق کردن، گفتن ما هم درباره همین که شما با 4 سرباز را افتادی بری با امپراتوری روم بجنگی همه را گفتیم، ما تو ایرو شوخی کردیم، نه اینکه کنا نخوزو و نلعب، یعنی ما داشتیم در مسائل عرفیمون شوخی میکردیم، طنز میگفتیم. خب او رو که پیغمبر سوال نمیکردیم، خب جواب نبود که، این میشود کذب. اگر حضرت سوال میکرد که چی کار میکردی، ولی این سألت ها که چی کار میکردی، اینا اگر میگفتن ما داشتیم با هم شوخی میکردی که مثلا اصل تو اینه، شطر ما اینه، این که پاسخ نمیداد اب الله با آیاتی و رسولی کنتون پس درزون که اونا همه رو گفتن، گفتن بله ما گفتیم به اینکه این با شاه سرباز رو افتاده بره با امپراتوری روم بجنگه، ولی همه رو شوخی کردیم، این رو قبول کردن که این رو گفتن، ولی گفتن ما خوض و لعب داشتیم. اونگاه پاسخ ذات اقدس الهی اینه که ما با کسی شوخی نداریم، حرف ما هم حرف شوخی نیست. انه لقول فصل و ما هو العز، این فصل و خطاب است، این جد است، این شوخی بردار نیست. شما با چی دارید شوخی میکنید؟ انه لقول فصل و ما هو العز، بس شما با قرآن دارید شوخی میکنید. مثل این که معاذالله حالا یه کسی توپ نداره با توپ بازی کنه، حالا قرآن رو معاذالله بگیره پاس بده به دیگری یا بادلگت میشه گویی رو بزنه بگه من دارم بازی میکنم، خب این میشه کفر دیگه. اینکه نمیتونه بگه من قرآن رو معاذالله مثل توپ دارم بازی میکنم، با قول فرض که نمیشه بازی کرد، این میشه حد و حد که قرآن کفره. یا یک کسی معاذر صندلی نداره، معاذر به 80 قرآن بیاره بعد روش بشینه بگه آه چیکار کردی؟ من شوخی کردم. خب با قرآن که نمیشه این شوخی ها رو کرد، این میشه کفر، نه تنها معصیت عادی، این حد که مستقیم الله و آیات خدا و رسول خداست. خب این چه حدی بود زدید؟ خب با چی داره شوخی میکنید؟ عبدالله و آیاته و رسولهی کنتم دسترز اون پس کفرتون بعد ایمان کن، نه بعد ایمان حقیقی. شما در جامعه اسلامی منافقانه زندگی میکردید، مصلحت نبود که حالا اسرار شما فاش بشه، محکوم به ایمان بودید، بله پاک بودید، مسلمان ظاهری بودید، احکام اسلام بر شما جاری میشد و مانند، اما الان امری سریعاً اعتراف کردید دیگر قد کفرتون بعد ایمان کن، یعنی بعد از اینکه محکوم به ایمان بودید حالا الان صریحا گفتید که ما همین حرف رو برای گفتیم ولی داشتیم شوخی میکردیم، یعنی با خدا و دین خدا داریم شوخی میکنیم. این نیست، اینه که به صورت کفر در آمده. خب و دو طرف هم حذف کردن، اونا گفتن که انما کنا نفوز و نرعد، با انما ذکر کردن، یعنی ما جز مسخره کردن و به بازی گرفتن وقتی ما قصدمون جدی نبود، قصدمون خوض و لعب، خوضم فرو رفتگی در بازی، اینا منحصر کردن، گفتن ما جز بازی مقصود دیگر نداشتیم. ذات اقدس الهی فرمود که شما جز به خدا و پیغمبر آیات الهی چیزی را مسخره نکردید، محور مسخره شما همین بود دیگه. شما که در مسائل عادی که طنز نگفتید بگید و بخندید، که بگید خب مسافر است در سفر این طنزا هست، شما فقط با دین خدا بازی کردید. یه وقت از یک کسی حرفای عادی میزنه، یه گاه اینه یه گاه اونه، ولی شما همین رو محور مسائل قرار دادید. قول ا بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، اون حصری که در کلمات منافقان است از کلمه انما استفاده میشد، انما کنا نخوض و نرعد، حصری که از پاسخ الهی استفاده میشد از تقدیم این متعلق بر فعل حصر استفاده میشد. نفرمود تستهزئون بالله و آیاته، فرمود ا بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، این حصر از اینجا استفاده میشد. اما شما هیچ چی گیرتون نیامده، فقط با خود با دین خود بازی کنید و بعد کفرتون به عبد ایمان کن. اون هم یکی از جهاد هست، بله اون ضمن این که فواصل آیات رای شده پایان آیات رای شده که هم باید مثلا نون دارد اینجا نون داشته باشد، هم این است هم اون، اینطور نیست که حالا یه آیه مثلا چند تا نقطه نمیتونه داشته باشه، فقط یه نقطه میتونه داشته باشه. اگر کسی مثلا از قرینه حالا برقرار ما اگر شاهدی هم داشته باشیم که این برای حسر است، بعد یه کسی بگوید فواصل هم رعایت شده، این منافاتی به اون ندارد، اون حکیم عرب اطلاق طرزی سخن گفت که هم اون نقطه معنوی محفوظ باشد هم این نقطه ادبی لفظی حفظ بشود. قا قاعده تقدیم متعلق بعد مفید است. برای نکته میخواهد دیگه، نکته هم میتواند این باشد. خب قاعده اولی اینه که این متعلق میفته بعد از که، بعد از اینکه متعلق آمده قبل، این سوال هست. حالا ممکنه چند تا نکته فاسخ این سوال باشه. یکی افاده هست، یکی زمنان هم اون فواصل رعایت شده، پایان آیه هم به صورت نون در آمده به ماننده. خب اعب الله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون، این فعلی که اونها ذکر کردن به صورت انما کنا نشانه استمرار، این کنتم هم که در پاسخ آمده، این هم نشانه استمراره که اساس سنت سیئه شما مسخره کردن آیات الهی است. اما مثل که هیچ ابزاری گیرتون نیامده، فقط آیات الهی با همین دارید مسخره میکنید. اکفرتون بعد ایمان کن. مطلب دیگر اینه که خب حالا اینجا جا عذرخواهیه. یه وقت هست که میگه من مریض بودم، اشتباه کردم، یه عذری ذکر میکنه. یه وقت هست که خود گناه را عذر میکنه. همین مثالی که گفته شد معاذ الله، اگر کسی قرآن را به صورت یک چوب در بیاره، با پا لگد بزنه برای رفیقش، اونم با پا لگد بزنه، بگه آقا چیکار کردی؟ بگه من ما داره بازی میکنیم. خب همین این میگن عذر بدتر از گناه یا نفس گناه. خود همین این اعتذار اقرار بدن گناه هست. اون اعتذار وقتی مسموع است که مجوز صدوری همچه خطیعی باشد، مثل اینکه من مریض بودم یا اشتباه کردم یا غفلت داشتم، نصح داشتم، نسیان داشتم، امثال داشت. اینو میگن اعتذار. اما یه وقت از اقرار به ذنب است، اعتذار نیست. اما دیگه عذرخواهی نکنید، آخه اینکه عذر نیست. شما یه وقت بگید ما یادمون رفته، این میشه اعتذار. یه وقت اصلا شما نمیفهمید اعتذار چیه، اقرار چیه. اگر کسی بگد آقا چیکار داری میکنی، هشتت قرآن رو گذاشتی زیر پاد روش نشستی، بگی من شوخی کردم. اگر بگی من نمیدونستم این کتاب و اینا قرآنه، خب این میشه عذر. بعد میشه گفت چرا دقت نکردی بمانند. اما حالا آمدن آلمن هشتت قرآن رو بیرزی بعد روش بشینه بگن آقا چرا کردی، خب من شوخی کردم، اینو میگن اقرار به گناه، نه اعتذار. لذا مشابه این را در جهنم هم به جهنمی ها میگن اخسعو. اینجا هم در حضرت جاش اخسعو فرمون لا تعتذر، چه از خواهیم؟ این اقرار به گناه کفر است. قد کفرتون بعد ایمان کن، لا تعتذر، قد کفرتون صریحا بعد ایمان کن. بعد اینکه محکوم به ایمان بودید در جامعه اسلامی، علنا آمدید دین خدا را مسخره میکنید، خب مگه این پیغمبر بدون وحی کار بکنه؟ بعد خب اونجا بعد اعتراف یه وقت هست که وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما ینطقو عن الهوا، قبلا هم بحث شد که ما ینطقو منظور این نیست که حرف های او وحی است. این نظیر ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید از دستور قعاف، اینه که ذات اقدس را فرمود هیچ کسی حرفی نمیزند مگر اینکه اون فرشتگان موکل که کرام کاتبن می نگارن. ما یلفظ من قول الا رقیب عتید، این قول کنایه از هر کاری است که انسان انجام میدهد. ما که میگیم بروبین حرفش چیه، یعنی منطق او چیه، رفتار او چیه، گفتار او چیه، منتها چون مهمترین کار را انسان با قول انجام میده، میگن قول، از او به قول یاد میکنن. نه اینکه آیه سوره قاف شامل فعل و نیت اینا نشه. حالا انسان چیزه داره مینویسه، کاره داره انجام میده، اونا را نمینویسن، فقط الفاظ مینویسن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی ما یفعل من فعل ولا یکتب من کتابت ولا یتلفظ من لفظ و هاکذا الا لدیه رقیب عتید. اینجا هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، تلفظ نظرت نیست. حالی وقت از کارهای عادی انجام میداد، او یه بحث دیگه داره. اما نه، یه وقتی به فرمان الهی حرکت کرده جامعه را به طرف جنگ میبره، این که نظر شخصی خودش نیست که. خب ذات اقدس اله دستور داده برابره و این کار انجام بده. پیغمبرم این را با وحی خدا دارد انجام میده. اونگاه پس خدای سبحان دستور داد که شما برید به جنگ امپراتوری روم. کی دستور داد؟ کسی که لهو جنود و سماوات و الارض. اگر باور کردیم لله جنود و سماوات و الارض، اگر باور کردیم ما یعلم جنود ربک الا هو، اگر باور کردیم لهو مغاریب السماوات و الارض، اگر باور کردیم به اینکه او هو الواحد القهار کل شیء قاهر فوق عباده، خب یه همچه مبدع مطلقی دستور داد برید به نبرد این کفار. دیجا مستره نیست. حالا یا با مذاکره حل میشه یا با پیروزی حل میشه. این دیگه مستره گردن ندارد. لا تعتذر قد کفرتون بعد ایمانکم. بعد فرمود انا عفوان طائفت منکم نعذب طائفتن به انهم کان و مجرمین. اونا که ضعیف بودن، پیرو سران نفاق بودن، اونا گفتن توبه کردن. ما از اینایی که بالاخره ضعیف بودن توبه کردن و مانند آن میپذیرید. اما شما که سران نفاق هستید و فقط کارتون اینه با آیات الهی دارید مسخره میکنید و سنت سیئتون اینه کنتم تحت دستیون از شما نمیگذارید. الحمدلله.